با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب کاخ ابداع اندیشه‌های گوناگون حافظ نوشته علی دشتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله رسیده بودیم به بخش شیوه رندی و مستی. اگر اجازه بدین من ادامه بدم.
در خدمتتون هستم.
شیوه رندی و مستی. گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، شیوه رندی و مستی نرود از پیشم. زهد رندان ناموخته راهی به دهیست، من که رسوای جهانم چه صلاح اندیشم. خروج از دایره امور مسلم از هر کسی ساخته نیست. هر کشف جدید خواه در مسائل فلسفی و علمی، خواه اقتصادی و سیاسی، مرهون اندیشه هاییست که به موجود و مقرر قانع نشده، از مرز متداول بیرون جسته و به کاوش و جستجو برخواستند و در نتیجه به مناطق مجهول و ناشناخته رخنه کردند. در تمام انواع فنون و هنرها نیز ابداع و ابتکار دماغهای جستجوگر دارایی انسانیت را فزونی محسوسی بخشیده است. از جمود و رکود ثمری حاصل نیست. جمود و رکود شیوه بهائم و انسانهای نزدیک به آنهاست. تحرک فکر از فضائل بزرگ آدمی است و بدون آن تمدن به رونق و جلال کنونی نمی رسید. همین است حال در منطقه عادات و معتقدات عمومی. از هر کسی رهایی از عقاید تعبدی ساخته نیست. فقط آزادگان و آزاداندیشان می توانند از عادات رایجه که عقل و منطق املا نکرده و مصلحت جامعه آن را مقرر نفرموده است درگذرند. از سراسر دیوان حافظ چنین برمی آید که سراینده آن در قالب معتقدات عمومی نمی گنجد و پیوسته دست و پا می زند که از دایره بیرون جهد، به حدی که همین امر را می توان از خصوصیات سیمای معنوی او شمرد. در فصول پیش آثاری از آن مشاهده شد، ولی وسعت مشرب و آزاد منشی وی در این فصل بیشتر به چشم می خورد. چاک خواهم زدن این دلق ریایی، چه کنم روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم. یا نام حافظ رقم نیک پذیرفت، ولی پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست. یا رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. کلمه رند برخلاف معنی متداول و مبتذل امروزی به معنی شخص زیرک و آزاداندیش است و در زبان حافظ این معنی توسعه یافته و بر افرادی اطلاق می شود که عقاید تعبدی را گردن ننهاده و از دیانت مفهومی برتر از آنچه در ذهن عامه نقش بسته است دریافتند. اوامر و نواهی را تا جایی که مستلزم نظام اجتماعی است محترم و فریضه دانستند و در امور عادی که سر و کار با خداوند بزرگ و عادل است مقید به ظواهر نیستند. مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. و تنها گناهی که بی‌پروا بدان اعتراف می‌کند باده‌گساری است. در دیوان هیچ شاعری دیگر باد ستایی بدین فراوانی، بدین تنوع در مفهوم و منظور و بدین طرز که میخاری را بر زهد ریایی و تصوف دروغین برتری دهد نیامده است. حافظا میخور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. و نیز کردار اهل صومعه ام کرد میپرست، این دود بین که نامه من شد سیاه از او. و نیز خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم، شطح و طامات به بازار خرافات بریم، سوی رندان قلندر به رهاورد سفر، دلق بسطامی و سجاده طامات بریم. و بیا که خرقه من گرچه رهن میکده هاست، ز مال وقف نبینی به نام من در می. ببخشید اینو یه بار دیگه میخونم، اشتباه کردم. بیا که خرقه من گرچه رهن میکده هاست، ز مال وقف نبینی به نام من درمی. البته در این باب حافظ به مرحله اباحه نرسیده و باد نوشی را گناه می داند و صریحا می گوید مکن به نام سیاهی ملامت من مست، که آگه هست که تقدیر بر سرش چه نوشت. و نیز بیار می که چو حافظ هزارم استهزار، به گریه سحری و نیاز نیم شبیست. با وجود این شخص از خود می‌پرسد چرا بدین گناه و آن هم بدین اصرار روی می‌آورد. شاید برای اینکه باده را دوست می‌داشته و طبعاً شخص برای خواهش‌های نفسانی دلایل عقلانی می‌تراشد. شاید برای این است که آزار کسش در پی نیست و از باده نوشی او به حق دیگری تجاوزی روی نمی‌دهد و در بیتی تنظامیز بدین معنی اشاره ای دارد. مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که آبروی شریعت بدین قدر نرود. شاید هم برای این است که باده پناهگاهی است از ناملایمات زندگی، چنان که مکرر بدان اذعان کرده است. اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد، نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد. طبیب عشق منم، باده خور که این معجون فراغت آورد و اندیشه خطا ببرد. و فتنه می بارد از این طاق مقرنس، برخیز تا به میخانه پناه از همه آفات. شاید کیفیت تشریع حرمت باده در او اثر گذاشته و در این باب سهلنگارش کرده باشد، چه نخست در آیه 219 سوره بقره راجع به خمر و میسر می‌فرماید فیهما منافع للناس ولکن اسمهما اکبر من نفعها، که برای باده و قمار منافعی قائل شده ولی گناه آن را بیش از سودشان فرموده است. مرتبه دوم در سوره نساء آیه 43 مؤمنان را از ادای فریضه نماز در حال مستی منع فرموده است. لا تقرب الصلاة و انتم سکاری، که از فهوای ضمنی نوعی اباحه می توان استنباط کرد. نهی جازم و قطعی در آیه های 90 و 91 سوره مائده آمده است، ولی با بیان علت حکم. شاید در منظومه فکری حافظ بیان علت حکمی از احکام بلا منازعه این معنی را در بر دارد که با زوال علت معلول هم از بین می رود. پس اگر از باد نوشی چین و نزاعی بر نخیزد، حرمت آن اگر منتفی نشود لااقل خیلی کمرنگ و قابل عفو خداوند است، چنان که رندانه بدین معنی اشاره می کند. خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش، که ساز شر از این افسانه بیقانون نخواهد شد، مخصوصا اگر بادگساری با یاران زیرک و خوشمشرب صورت گیرد و به جای کین و نزاع دوستی ها و محبت ها را موجب شود. در این صورت در منطق حافظ نه تنها قابل عفو است، بلکه از آن لذت روحانی حاصل می شود. در خرابات مغان نور خدا می بینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم. و تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت، همت در این عمل طلب از می فروش کن. و ای به مستان مکن ای خواجه، که از این کهنه رباط کس ندانست که رحلت به چه سان خواهد بود. و رموز مستی و رندی ز من بشنو، نه از واعظ که با جام و قدح هر دم ندیم ماه و پروینم. و همچنین دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم، بهان که بر در میخانه برکشم علمی. و ابروی یار در نظر و خرقه سوخته، جامی به یاد گوشه محراب میزدم. و در خرابات مغان گر گذر افتد بازم، حاصل خرقه و سجاده روان در بازم. حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم، خازن میکده فردا نکند در بازم. و نیز زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار، ما را شرابخانه قصور است و یار حور. و من و همصحبتی اهل ریا دورم باد، از گرانان جهان رتل گران ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. و اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن. و زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت، عاقلا مکن کاری کاورت پشیمانی. شاید پندار ما برای حافظ منظومه‌ای فکری می‌آفریند، ورنه او را پروای چنین قیاسی و تنظیم چنین صغرا و کبرایی نیست. او از سالوس و ریا و شیوع دکانداری اهل شریعت و طریقت به جان آمده و ابیات فراوان وی عکس العمل اوضاع ناهنجار زمان است. ما شیخ و زاهد کمتر شناسیم، یا جام باده یا قصه کوتاه، یا چون بحث‌های علمی بر اندیشه کنجکاو او دری نگشوده است، پس ناچار فریاد می‌زند تاق و رواق مدرسه و قیل و قال علم در راه جام و ساقی محرو نهاده ایم. و مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم؟ از قیل و قال مدرسه باری دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم. و نیز بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ؟ خیز تا از در میخانه گشادی طلبی. یا قضیه خیلی ساده است، اوضاع اجتماعی جز ملال و خستگی چیزی به بار نمی آورد. هرمان و بیزاری او را به پناه باده می فرستد که لااقل در سایه قفلت دمی به آسودگی گذراند. سلطان غم هر آنچه تواند بگو بکن. من بردم به باد فروشان پناه از او. و در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. و نیز خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص دل آنجا مگر شود. و همچنین تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زنده است، در سر هوس ساقی در دست شراب و اولا. و همچنین نیست در کس کرم و وقت طرب می گذرد، چاره آن است که سجاده به می بفروشیم. و دو یار زیرک و از باده کهن دومنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند خلق انجمنی. و مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند. و من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت، که پیر باد فروشش به جرعه نخرید. باد ستایی محوریست که شیوه سخن حافظ بر گرد آن میچرخد. بدین شیوه هم به ارباب ریا میتازد، هم وارستگی خود را از قید معتقدات عمومی نشان می‌دهد و عقده های دل را می‌گشاید و حتی خود را به لاابالیگری زده می‌بالد که در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی، خرقه جایی گروه باده و دفتر جایی. کردم توبه به دست سنمی باده فروش، که دیگر می نخورم بی رخ بزمارایی. و آن شده ای خواجه که در صومعه بینی بازم، کار ما با رخ معشوق و لب جام افتاد. و همچنین به می امارت دل کن، که این جهان خراب بران سر است که از خاک بران سر است که از خاک ما بسازد خشت. صراحت و تنوع گفته های حافظ در این باب به مثابه ایست که خود جواب قشریان بیچاره‌ای که منکر باده نوشی حافظند داده است. همت عالی طلب، جام مرصع گو مباش، رند را آب عنب یاقوت رمانی بود. و همچنین فریب دختر رز طرفه میزند ره عقل، مباد تا به قیامت خراب طارم تاک. و مریزاد دستی که انگور چید، نمیراد پایی که در هم فشرد. و به نیمه شب اگرت آفتاب میباید، ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز. و آخر روز در کسب هنر کوش، که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. همین دو بیت اخیر جواب گویایی است به ساده دلانی که منکر باده نوشی حافظ شده و لفظ می و باده را در ابیات دیوان خواجه به می معرفت و باده عرفان تعویل می کنند. حافظ می گوید روز به باده گساری رو نیاورید، زیرا شخص را بیکاره و از مفید بودن باز می دارد. بیگمان نمی توان گفت مراد خواجه از کلمه می معرفت است، زیرا می معرفت هنگام روز دل چون آینه را در زنگ تیرگی فرو نمی برد، مخصوصا که در بیت دوم وقت بادگساری را معین می کند و آن هنگامی است که گرد خرگاه افق پرده شام فرو افتد. نکته عبرت انگیز و شایسته تحقیق این که در هزار سال تاریخ ادبی ایران که قهرمانان بزرگی ظاهر شدند، کسی به قدر حافظ از می و باده دم نزده است. در 4 الی 5 هزار بیت دیوان خواجه شاید قریب 1000 مرتبه تعبیرات گوناگونی چون می، باده، قدح، ساغر، نبید، خرابات، میکده و غیره آمده است. آیا همه اینها را نادیده گرفتن و اصرار ورزیدن و به این رأی عجیب متوسل شدن که قصد خواجه می معرفت است نوعی منکر محسوس شدن نیست؟ تنها توجیهی که میتوان کرد این است که آدمی از دوران کودکی به عقایدی خوی میگیرد که رهایی از آن دشوار میگردد، زیرا آن عقاید تعبدی چنان راسخ میشود که حتی مردم پس از رسیدن به رشد فکری تمام مواهب عقلی و مکتسبه خود را به خدمت آن عقاید تلقینی میگمارند، زیرا آن عقاید را متن حقیقت پنداشته و هر گونه انحرافی را از آن انحراف از راه راست میپندارد. این ساده دلان تمام مسائل غامض و پیچیده روانی و اجتماعی را از روی تصورات سطحی و ابتدایی خود میسنجند و غالبا در این کار از نیت خوب برخوردارند. اینها متشرعند و باده را حرام میدانند و مرتکب باده نوشی را سزاوار عقاب. از سوی دیگر حافظ را دوست دارند و دریغشان می آید که دوچار چنین عاقبت ناستوده‌ای شود. پس می گویند حافظ متدین و مسلمان لب به باده نیالوده و تمام این تعبیرات گوناگون مقصود باده عرفان و مستی جذبه عشق خداوندی است. از موضوعی که غفلت دارند این است که طرز اندیشه آدمیان یکسان نیست و همان گونه که افراد بشر از حیث مختصات جسمی متفاوت و متغایرند، از حیث اندیشه و احساس و از حیث برخورد با قضایای عقلی و اجتماعی و سیاسی نیز مانند یکدیگر نیستند. حافظ ملحد نیست، ولی طرز اندیشه او راجع به مبدأ و معاد، راجع به حلال و حرام، راجع به فلسفه تشریع و تصوری که از ذات خداوند دارد با معتقدات رایج و متداول عامه زمان خود او و حتی عامه زمان ما متفاوت است. در این رساله به وسیله نشان دادن اندیشه های گوناگون حافظ خواسته ایم نیمرخی یا شبهی از سیمای معنوی حافظ ترسیم شود. در این فصل حافظ خوشمشربی به ما رخ می نماید که فیلسوف مشهور یونان اپیکور را به خاطر می آورد. نوعی سهلنگاری نسبت به مقررات خشک از وی دیده می شود. زندگی را سخت دوست دارد و با آنکه وسیله خوب زندگی کردن را ندارد، میکوشد به نوعی خود را با مقتضیات زندگی همساز کند. در دیوان 4 الی 5 هزار بیتی او بیش از 1000 بار از باده و مستی دم زده است. نمیتوان این ابیات را با همه وفور و کثرت نادیده گرفت و همه را تفصیل و تأویل کرد و به طور دربست گفت مقصود حافظ از تمام آنها باده معرفت است، نه آب انگور تخمیر شده و سکرآور. اگر این گونه تأویل و تفسیر در باره مولوی صورت می گرفت، به جا و پذیرفتنی بود، زیرا در زبان شاعر بزرگ فراوان از باده و مستی سخن به میان آمده است، ولی در کمال روشنی و آسانی می توان گفت جلال الدین محمد لب به باده نیالوده است، زیرا بیش از 100 قرینه از مثنوی و دیوان شمس می توان به دست آورد که همه نشان می دهد مقصود مولوی باده عشق و شوق است و مستی او مستی وجد و جذبه های صوفیانه است. اما صدها بیت را از دیوان حافظ میتوان استخراج کرد که قابل تأویل و تفسیر نیست، بلکه مطلق می و مرادفاتش منظور نظر اوست. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشقی لنا و اهلی من قبلت العذارا. مشروب تلخ وشی که صوفی منشأ شرورش گفته است جز مخمر آب انگور نیست و حافظ آن را گواراتر از بوسه دوشیزگان زیبارویی گفته است. نگویمت که همه سال می پرستی کن، 3 ماه می خور و 9 ماه پارسا می باش. ناهنجار و مضحک است که حافظ 3 ماه را به باده عرفانی اختصاص دهد و مضحکتر آن که 9 ماه دیگر را به پارسایی توصیه کند و طبعا از این تأویل این نتیجه غلط به دست می آید که باده معرفت و پارسایی 2 چیز متناقضند. 9 ماه شخص پرهیزگار و 3 ماه دیگر از باده معرفت سرمست باشد. در دیوان حافظ غزلهایی هست که سراسر باده ستایی و رندی و پشت پا زدن به مقررات است. روزه 1 سو شد و عید آمد و دلها برخاست، می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست. یا می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست. نمی توان گفت که ماه رمضان مانع نوشیدن باده عرفان است و اکنون که عید فطر آمده است موقع آن است که به عرفان روی آوریم. نوبت زهد فروشان گرانجان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. باده نوشی که در آن ریب و ریایی نبود بهتر از زهد فروشی که در آن ریب و ریاست. فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، آنچه گویند روانیست نگوییم رواست. چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم؟ باده از خون رزان است نه از خون شما. در این ابیات طرز تفکر حافظ آشکار است، هم فرض ایزد را به جای بیاورد و هم قابل به اباحه نشده است، ولی چون باده خون رزان است نه خون مردم بدان روی می آورد و نامربوط است اگر باده را که از خون رزان است باده معرفت بگوییم. شبیه بدین غزل که حافظ از تمام شدن ماه رمضان شادی می کند، غزلی دیگر هست که نمیتوان گفت حافظ در ماه رمضان نمیتوانسته است باده معرفت بنوشد. از این روی از رفتن آن حالت وجد و خوشی به وی دست میدهد. ساقی بیار باده که ماه صیام رفت، در ده قدح که موسم ناموس و نام رفت. وقت عزیز رفت و بیا تا قضا کنیم، عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. اگر قصد از باده و قدح و صراحی و جام در این 2 بیت باده عرفان و شراب معرفت باشد، معلوم می شود ماه صیام که ماه عبادت است مخالف کسب معرفت و روی آوردن به اصول عرفان است. اگر منظور حافظ از بیت زیر در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، میده که عمر در سر سودای خام رفت، باده عرفان باشد، باده عرفان گناه نیست تا از آن توبه کند. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. اگر نقد دل حافظ صرف باده عرفان شده باشد، دیگر چرا آن قلب سیاه را گفته و صرف کار حرام شده است؟ تا آخر غزل. در بسی از غزلها و ابیات رندی و باده ستایی و طبع مایل به خوشگذرانی حافظ مشهود و انکار آن انکار محسوس است. عشق بازی و جوانی و شراب لعل فام، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام الی آخر. این توصیف حافظ از شراب لعل فام را نمیتوان شراب معرفت گفت. در دیوان حافظ ابیاتی است که میتوان آنها را تأویل کرد، مانند بیت زیر: فتنه میبارد از این طاق مقرنس، برخیز تا به میخانه پناه از همه آفات بریم. اما بیت زیر قابل تأویل نیست و نبید را ذوق سلیم، نبید عشق و جذبه و حال صوفیانه نمیگوید، زیرا حافظ با روشنی میگوید اگر پول گیرم آید، صرف آن گل است و شراب. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. همچنین بیت زیر: صوف برکش ز سر و باده صافی درکش، سیم در باز و به زر سیمبری در برگیر. در غزل بلند دیگری میگوید: بنوش باده صافی به ناله دف و چنگ، ببوس غبغب ساقی به نغمه نی و عود، به دور گل منشین بی شراب و شاهد و نی، که همچو دور بقا هفته ای بود معدود. خب ادامه این بخش رو بذاریم برای فردا. بله،
لطف کردید، سپاسگزارم.
بحث آقای علی دشتی که فکر نمی‌کنم کسی تا حالا اینجوری با استدلالی بدین محکمی ثابت کرده باشه که می حافظ می واقعیه. باشه، روز شما بخیر و همچنین خدا نگهدار شنوندگان عزیز. تا فردا.
قربان.